بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 51، حضرت عذاب و مطران، بارش جانکاه، عذاب، معذب، خیر المعذبین، ارحم المعذبین، اطهر المعذبین، ماتر، امتر الماترین. صفحه 436. یا معذب. 1. صفت ترحم و عذاب بیشترین فعل و صفت الهی است که در قرآن کریم آمده است، که البته حتی در صورت ظاهر هم تکرار ترحم الهی در قرآن بیشتر از فعل عذابش می باشد. 2. مظهر عذب نیز از جمله مصدرهایی در لغت عرب است که دو بچه عزدادی معنایش را هنوز در عرصه کاربرد زبانی حفظ کرده است، که یکی به معنای عقوبت و شکنجه و زجر کردن است و دیگری به معنای خوشی و شیرینی و راحتی است، و در اصطلاح فرد تنها و مجرد را هم گویند که سرخوش است و بی‌مسئولیت. همانطور که ترحم هم به معنای تکریم و تعظیم و بخشش و لطف کردن است و هم به معنای تحقیر نمودن، که این نمونه ای از ذات ازدادی و دیالکتیکی طبع واژه‌ای کلمات و مفاهیم در ماهیت زبان بشری است، که این ماهیت در زبان عربی و ادبیات قرآنی بسیار فراوانتر و آشکارتر خودنمایی می کند، که این از ویژگی تکاملی این زبان می باشد به برکت قرآن کریم. 3. این دو معنای متضاد موجود در واژه عذاب و عذاب را میتوان در ماهیت عذاب الهی هم در بشر درک نمود، زیرا آدمی که دل و جانش را کفر و حرص و حسد و عداوت به سیاهی و آتش کشیده است، چون دچار فشار و عذاب و مرضی می شود، این ثقل و آتش درون به مقدار زیادی فروکش و مهار می شود و لذا سرخوشی و آسانی می آورد. و علاوه بر این که اساس معاصی و ستمها و گناهان بشری حاصل روابط اجتماعی نامشروع و ظالمانه است و فرد کافر به ده ها نفر در درون مبتلا است، که به واسطه عذابها دست از سرشان بر می دارد و از درگیری و ابتلا و عداوت با آنها خسته می شود و به سمت تنهایی و تفرید می رود، که معنای دیگر عذاب است. همانطور که آدمی در سختی ها و عذاب ها جبران از دیگران فاصله می گیرد و به لاک خود می رود. 4. در فصل مغفرت نشان دادیم که اگر خداوند انسان گناهکار و کافر را به حال خود رها کند و ادبش نکند و عذاب ننماید، وی به تدریج سنگ و سخت تر از سنگ می شود و سقوط می کند. پس عذاب الهی نجات بخش روح انسان است، و خوشا به حال کسی که خداوند در همین دنیا وی را عذاب کند یا راه توبه در پیش گیرد و اصلاح وجود به آخرت محول نگردد، زیرا خدا برخی از کافران را در دنیا به حال خودشان وامی نهد تا در عیاشی ها غرق شوند و در آخرت یک جا به حسابشان می رسد و به عذاب خلد دوچار می شوند. 5. و اما عذاب خلد یا جهنم خلد و جاوید چیست؟ آیا براستی ابدی و بی پایان است؟ دعوای مفسرین در این باب مشهور است که برخی عذاب خلد را به راستی ابدی می‌دانند و اندکی همچنین اعتقادی ندارند، ولی هیچ یک دلیل قانع کننده ای عرضه نمی‌کنند. ولی بنا به کلام خدا در کتابش عمر بهشت و دوزخ تا بقای زمین و آسمان هاست و بهشت و دوزخ خلد به معنای ابدیت ارض و سما است، نه ابدیت الهی و جاودانگی. 6. در کتاب راز دهر معنای زمان و ابدیت را روشن کرده ایم. معنای بی پایان و پایان مربوط به قلمرو به دهر و گردش افلاک است که یک روز و هزار سال تفاوت دارد. ولی آنگاه که بساط دهر و گردش افلاک برچیده شود که بالاخره می شود و در آن روز زمین و آسمان ها همچون توماری در دست خدا قرار می گیرد. قرآن: پس عذاب و دوزخ خلد مربوط به قلمرو به دهر است، همانطور که مغفرت و توبه و شفاعت. و از آنجا که همه ظلمات و معاصی و غفلت و کفر از دهر زدگی بشر است، پس چون برداشته شود بساط کفر برچیده می شود و رحمت مطلقه شامل حال همگان می شود و همه را جمعاً می بخشد. قرآن: پس غایت عذاب و دوزخ تا پایان سلطه دهر و گردش افلاک است و معنای خلد هم مربوط به همین غایت است، پس به معنای ابدیت نیست، همانطور که بهشت خلد هم عمرش تا پایان حضور افلاک و دهر است و پس از آن فقط رضوان الهی حضور دارد که همه را مشمول رضای خود می سازد و از همه راضی می شود و همه از او راضی می شوند. بدانید که رضوان خدا برتر از جنات است. قرآن 7. برخی علما صفاتی مثل قهار و معذب و مذل را در جریه اسماء الحسنا قرار نمی دهند که این خطاست، زیرا درک نمودیم که اتفاقا عذاب و قهر و غضب الهی که مشمول کفار و ظالمان است به مثابه اشد رحمت اوست با کسانی که خصم وجود خیشند که آنها را از نابودی می رهاند. همچون والدینی که فرزند خطاکار خود را تنبیه می کنند. دوزخ آخرین و برترین رحمت خداست، منتها رحمت قهار اوست برای کسانی که از رحمت خدا قهرند و با وجود خود دشمن. همه اسما و صفات الهی نیکو و رحمانی هستند. رحمتش همه را فرا گرفته است. قرآن: از جمله کافران و دشمنان خدا و رسول را. 8. انواع عذابهای الهی در قرآن کریم هر یک بر حسب علم و حکمت الهی و جهت اصلاح و تنبیه و تطهیر و نجات هر نفسی بسته به نوع و درجه ظلمت و شقاوت و ثقل وجود نازل می شود و هر عذابی عین دارویی ویژه مرضی خاص است، زیرا دل کافر به قول قرآن دل مریض است و فسق و بخل و تجاوز بشری جمله امراض نفس او هستند. ولذا دین خدا به لحاظی دین سلام و اسلام و شفا و درمان امراض گوناگون نفس بشر است، همانطور که داروها تلخ هستند و درمانها هم دردآورند و سوزنده. ولذا شافی و طبیب هم از اسماء و صفات خداست. پس بهشت و دوزخ و درجاتش به مثابه انواع شفاخانه و تیمارخانه جان انسان است که برخی در بهشت شفا می‌یابند و سالم و مسلمان می‌شوند و برخی در دوزخ، همانطور که برخی در مناطق گرم سیر سالم ترند و برخی در مناطق سرد سیر. و بهشت و دوزخ دو مظهر برودت و گرماست. 9. مثلا انسان‌های متکبر و مستکبر به واسطه عذاب مهین یعنی خار کننده و رسواگر تعادل می‌یابند و انسان‌های تنوع پرست و نژاد پرست و کثرت پرست و ثروت اندوز به واسطه عذاب عقیم و عذاب غلیظ مهار می‌شوند. انسان‌های عیاش هم به واسطه انواع بیماری‌های جسمی مهار می‌گردند و عذاب عظیم. انسان‌های بخیل و جاسوس و فضول و خبرچین و تهمت زن به واسطه عذاب عظیم مهار می‌شوند که موجب رخوت و کهولت و ضعف شدید حواس می‌شود که نوعی کوری و کری و بی‌حسی و گنگی است. انسان‌های تنبل و تنپرست دچار عذاب سعیر می‌شوند که آنها را بی‌قرار می‌سازد تا به حرکت و فعالیت درآیند و الی آخر. پس عذاب‌ها لااقل در حیات دنیا همه شفا و رحمت هستند برای آدم‌های بی‌عقل و دین ناپذیر و بی‌تقوا و رحمت ناپذیر. ده، به راستی که عذاب پروردگارت هر آن واقع است. سوره طور. در اینجا سخن از دو نکته بسیار مهم است که یکی عذاب پروردگار است، همانطور که در آیات دیگری سخن از عذاب الله است، و نکته دیگر عذابی است که عین واقعیت است و واقعیتی که سراسر عذاب است و آن واقعیت آخر زمانی زندگی بشر بر روی زمین است که سراسر عذاب است، به دو ویژگی که یکی آتشین بودن آن است و دیگر عقیم بودنش و بلکه کاهنده بودن هر تلاش و کاری است. و علاوه بر این در قرآن کریم سخن از عذاب روز عقیم است که روزی است بسیار بزرگ و طولانی و گویا بی پایان که نازاست، یعنی انسان این قلمرو بی حاصل است و بلکه همه تلاش‌هایش باطل و آتشین و قحطی‌زا می باشد. چه تلاش‌های مادی و چه معنوی و حتی عاطفی، و این عذاب آخر زمانی انسان کافر و تاریخ پرست است که حق آخر زمان را در نمی‌یابد که عمر دنیا به پایان رسیده است، که این واقعیت عذابی حاصل ظهور حق است که انکار این حق موجب این عذاب است و این است معنای عذاب الله، که همه انواع عذاب‌های دیگر این دوران برخواسته از عقیم بودن دنیا در این عرصه است و لذا عذاب‌های این دوران نیز عقیم کنندند، یعنی تغییر یابنده نیستند و گویی که جاودانند و این معنای عذاب خلد است. در حقیقت در این دوران همه عذاب‌های الهی در قرآن بر روی زمین رخ نموده است و همه انسان‌های دنیا پرست در آخر زمان تقریباً به همه انواع این عذاب‌ها کمابیش دوچارند: عذاب مریب، عذاب عقیم، عذاب علیم، عذاب سعیر، عذاب النار، عذاب مهین، عذاب شدید، عذاب غلیظ، عذاب عظیم، عذاب کبیر، عذاب فوق عذاب و غیره، که اگر این عذاب‌ها بر بشر مستکبر و دیوانه این دوران حاکم نبود، بنیاد خود را برانداخته بود که با همه این احوال خودکشی بزرگترین اپیدمی این دوران است و ایدز که جامع همه عذاب هاست و همجنسگرایی که واضح ترین بیان عذاب عقیم است و نیز نازایی که یک عذاب جهانی شده است. 11. یکی از قانونهای اصلی عذاب آخر الزمانی که عذاب واقع است همان تکنولوژی می باشد که به زبان قرآنی القاره است، یعنی در هم کوبنده، که عالم و آدم و طبیعت و حیات را می کوبد و ویران می کند و از آن مصنوعاتی آتشین پدید می آورد که این مصنوعات جملگی کالاهای دوزخی و آتشین هستند که واضح ترینش صنعت نفت و پتروشیمی است که مادر صنایع می باشد و قضای القارعه را تأمین می کند، همانطور که رسول خاتم نفت را قضای اهل دوزخ نامیده است که همه فراورده‌هایش مولد عذابند و امروزه وچی از تغذیه بشر شدند و نیز داروهایش. 12. خداوند در نخستین وحیش به رسول خاتم در سوره علق خبر از استکبار و کفران بزرگی می دهد که حاصل بی‌نیاز شدن بشر است که او را به جنگ با خدا و دینش می کشاند. و سپس خداوند هم آتش را به همه این خلایق وعده می دهد که این همان بی‌نیازی مادی بشر در آخر الزمان است. ولی سا شاهدیم مردمان هرچه که به لحاظ معیشتی بی‌نیازتر می شوند کافرتر می شوند و دین ستیزتر. و این است منشأ عذاب الله و عذاب واقع که بلا وقف جاری است و کل واقعیت انسان مدرن در حیات روزمره اش عذاب است که حاصل تکنولوژی و فراورده های آتشین آن است و این ظهور دوزخ است. 13. پس شاهدیم که دوزخ الهی نیز به دست و اراده و علوم و فنون بشری پدید آمده است همانطور که جنت. این نیز معنای دیگری از مقام خلافت اللهی بشر است. همانطور که بهشت حاصل علم متقین است و خداوند مردم را به واسطه علمشان می آفریند. قرآن در بهشت و دوزخ و علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن هم علم جهنم آفرین و آفرینش انسانه جهنمی است. 14. در قرآن کریم سخن از باران انواع عذاب هاست همچون باران ملخ و کنه و سنگ و غیره که به لفظ متر آمده است، مثل و باران دیم بر ایشان بارانی مرگ بار و این است عاقبت مجرمین. سوره اعراف امطرنا علیهم مطرن. پس این نوع عذاب که به تمثیل بارش آمده است می تواند همه عذابهای الهی را شامل شود، مثل باران قحطی و بیماری و همچون باران خون که در عصر ما چند بار در سراسر جهان رخ داده است و یا باران ویروس های مرگبار همچون ویروس ایدز و ایبولا و آنفولانزاهای گوناگون که بی تردید مهار کننده مفاسد و مظالم بشری است، هرچند که بسیاری از این ویروس ها در آزمایشگاه های علمی و پژوهشی این تمدن به صورت عمد یا سهو تولید می شوند. دریاها و خشکی ها به واسطه اعمال کافران به تباهی کشیده شدند. قرآن فصل 52 حضرت رضوان خوشبختی رضی راضی مرضی رضوان یا راضی یا مرضی. 1. رضای خدا که خوشنودی اوست محبوب ترین اسم و صفت الهی است هم برای خودش و هم برای بندش، چرا که در کتابش مکررن از بندگانش می خواهد که در جستجوی رضای او باشند و رضای او را بر رضای خود ترجیح دهند، هرچند که رضا و خوشنودی بنده هم جز در خوشنودی او نیست، چرا که فطرت خدا و بنده یکیست. ولذا در جای جای قرآن کریم رضای خدا و بنده توامان ذکر شدند. راضیتون مرضیه و این والاترین مقام معنوی بشر هم هست، چرا که خود فرموده که رضوان برتر از همه بهشت هاست. قرآن 2. در حقیقت هر یک از اسماء و صفات خداوند طبقه ای از عالم هستی را پدید آورده است، همانطور که اسم راضی رضوان را پدید آورده که عالی ترین طبقه از جهان هستی است و آن قلم رو به همزیستی با اوست برای بندگان. پس او مقیم رضوان است و رضوان عرش اعلای اوست. 3. همانطور که طبقات برزخ و دوزخ هم مظاهری از اسمای قهار و جبار و معذب و مذل و مدل و منتقم و بطش الهی هستند، که البته اساره همه این مظاهر اسماء و سماوات بر زمین که قلمرو به زیست بشر است، ولذا گفته شده که همه درهای بهشت و دوزخ و برزخ برای بشر از روی همین زمین گشوده می شود. همانطور که درهای این قلمروهای سگانه پس از مرگ از قبر باز می شود. 4. اصلاً آسمان‌ها قلمرو به اقامت و استقرار ازلیه اسمای خداوند هستند، همانطور که سما و سمو در لغت از یک مصدر هستند، یعنی ریشه لغوی آسمان و اسم یکی است. و سپس این اسما و آسمان‌ها در عالم ناسوت فرود آمده اند که عالم ارض یا کائنات نامیده می شود، که غایت این نزول بر زمین اقامت انسان است. 5. در حقیقت خداوند عالم و آدم را نیافریده الا برای رضا و خوشنودی خیش. پس رضوان از اسمای ذات ازل حق است که در غایت آفرینش به صورت برترین جهان رخ نموده است، که قلم رو به استقرار اعلای او و کسانی است که در این رضایت و خوشنودیش یاریش نمودند و از آنان راضی شده است، و آن قلم رو به رضوان است که برتر از جنات می باشد. 6. و اگر هدف از آفرینش ظهور ذات احدیش بوده است، پس رضوان هم قلم رو به این ظهور جمال احدی است، و این است که جستجوی دیدارش را در رأس امر خود به مؤمنان قرار داده و آن را محور هدایت معرفی نموده است، که در ده‌ها آیات آمده است که ذکرشان و شرحشان در کتاب مذهب اصالت عشق آمده است. 7. ولذا ذات و فطرت آدمی هم که از اوست در جستجوی این دیدار جمال است، که این دیدار جمال ذات خیشتن است. پس این دیدار است که به مقام رضا و راضیتون مرضیه می رسد. انسان را چیزی در نزد پروردگارش نیست که آن را طلب کند، الا جستجوی دیدار جمال اعلای پروردگار، که چون دیدار کند به مقام رضا رسد. سوره لیل. و این است که همواره لقای الهی به صورت دیدار جمال انسانی خیشتن است در تجلیات اعلایی و نوریش. و این است معنای رضایت واحدی خدا و بنده، راضیتون مرضیه، یعنی رضای خدا و بنده در امر واحدی نهفته است و آن لقاء الله می باشد. 8. و اما مقدمات و شرایط رسیدن به این رضایت و خوشنودی برای بشر در کتابش مذکور است، که در رأس آنها عبارتند از امر هجرت در دین و جهاد به مال و جان در راه خدا و گسستن از نژاد بر رضای او، سوره توبه و سوره مجادله، و سپس امر ولایت علیین و بیعت و اطاعت از آنان. به تحقیق که خدا راضی شد از مؤمنانی که با تو بیعت کردند، سوره فتح، چرا که اصلاً اولیای علیین مظاهر رضوان الهی و راضیتون مرضیه بر روی زمین هستند و مظاهر وجه الله و لقای رب، و نیز اهل صدق و اهل شهود حق که در این راه جهاد می کنند در جرگه رضای الهی قرار دارند. و خداوند گفت که امروز صادقان از صدقشان برخوردار می شوند و آن بهشت جاوید و رضای خداست، سوره مائده. و اما در رأس رضوان الهی اهل شفاعت قرار دارند که دارای مقام شهود حق هستند، و شفاعت به اذن خدا از آن کسی است که اهل علم حق و شهود باشد. و نیز فرموده بسیاری از ملائک در آسمان ها هم قدرت شفاعت کردن ندارند، فقط کسی که خدا از وی راضی باشد و اذن شفاعتش دهد، سوره نجم. پس اهل شفاعت از مظاهر رضوان الهی بر روی زمین هستند که اهل شهود حق می باشند و بران علم دارند. حق شناسان شهودی. 9. و بدان که ائمه معصوم در رأس مقام شفاعت قرار دارند و دربهای رضوان و مرزات الله می باشند که اتصال و الحاق به ارواح طیبه آنان عین ورود به رضوان است از برای کسانی که ذکرشان رفت. مهاجرین الالله، صدیقین، نژاد ستیزان در خیشتن، توابین و صالحان و کسانی که در بیعت اولیای حق هستند و از مال و جانشان جهاد نمودند. 10. پس بدان که رضای خدا در خلاف رضای نفس اماری بشر است که خودپرست می باشد و همه را قربانی هوس خیش می کند و بشر نمی تواند در فطرت خیش و از خیش خوشنود و راضی باشد الا به میزان از خود گذشتن تحت امر حق و جهاد بر علیه حب نفس. و انسان اهل توبه و معرفت در گذار از طبقات نفس خود به سوی ذات فطرتش حرکت می کند تا به قلم رو به رضوان خدا در ذات خود برسد، زیرا رضوان از اسمای ذات ازلی حق است در بشر. همانطور که بشر هم ذاتن در جستجوی رضای خیشتن است که آن را خوشبختی می نامد، که این رضایت در از خود گذشتن حاصل می آید نه خود پرستی، چرا که وجود انسان حاصل از خود گذشتگی و رحمت مطلق خداست. فقط از خود گذشتگی ذات بشر را ارضا می کند. 11. رضا همان معنای خوشبختی و احساس سعادت بشر است که جز حاصل از خود گذشتن برای خدا و به امر رسول نیست، زیرا کسی که برای ارضای نفس خودش هم از خود می گذرد و صدقه و انفاق و خدمتی می کند باز هم به قلم رو به رضای الهی در فطرتش وارد نمی شود. مقام رضا اجر اطاعت بیچون و چرا از رسولان الهی است که تماماً برخلاف نفس بشر است. 12. مردم در جهت رسیدن به رضایت نفس و احساس خوشبختی چند دسته هستند. آنان که مرید نفس خود هستند که کافران و فاسقانند. آنان که به جستجوی رضایت اطرافیان و جلب تأیید و نظر آنان در روابط اجتماعی خود هستند و اینان مردم پرستان و نژاد پرستان می باشند که مشرکان هستند، و تعداد اندکی هم که دارای امام حی می باشند و در اطاعت از او مشتاق رضای اویند و اینان مؤمنانند و فقط این گروه به قلم رو به رضوان وجود وارد می شوند و مورد رضای الهی قرار می گیرند، زیرا گروه نخست در خودپرستی دیوان برنجور می شوند و گروه دوم به کینه و نفرت از همگان می رسند، به خصوص عزیزانشان، زیرا چگونه کسانی که خودشان در نفرت از خیش به سر می برند رضایشان می تواند تو را راضی و خوشنود سازد. برای جلب رضایت کسی زندگی کن که اهل رضای خدا باشد و دربی از رضوان حق. 13. جان آدمی حاصل رحمت و کرم و هدیه و از خود گذشتگی خدا به انسان است و رضا هرگز چنین جانی در خودپرستی و خود ارضایی نمیتواند در خودش آرام و قرار گیرد و از خود راضی شود. هرگاه خود آدمی خودش شد از خود راضی و در خود قرار می گیرد و خود جز در از خود گذشتن خود نمی شود و به مقام رضا نمی رسد. رضایت و سعادت بشر فقط حاصل عشق عرفانی و الهی است.